بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما تا اینجا ادامه یافت و به اینجا رسید که بعد از شهادت وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله یک فضایی در جامعه حاکم شد، فارغ از این که خلفا چه می کنند. به شخص خلفا و تک تک اونها بعدش پرداختیم که در جامعه اسلامی یه فرایندی آغاز شد که محصول اون فرایند تقدس زدایی از اون وجود نازنین بود و منع نقل احادیث ایشون و در ادامه هم جعل احادیثی که فرمایشات پیامبر رو بعضن از اون کارکرد خودش خارج می‌کرد، مثل مباحثی که مربوط به لعن بود. بعد وارد انحرافات فاصله سالهای 11 تا 13 شدیم که مربوط به خلیفه اول بود. در زمان خلیفه دوم روند انحرافات پیش گفته به یه صورت دیگری و در یه ابعاد دیگری ادامه پیدا کرد که به جهت تاریخی به این میپردازیم. بعد انشالله وارد فضای جامعه اسلامی در زمان خلیفه سوم خواهیم شد که طبیعتاً خیلی بحث اونجا تفصیل خواهد داشت. در زمان خلیفه دوم ما انحراف در عدالت رو که در زمان خلیفه اول داشتیم به یه نحو دیگه مشاهده میکنیم. مثال عرض بکنم، در زمان خلیفه اول عرض شد که در مقام اجرای حدود ما یه باری شاهد استثناءات عجیب و غریب بودیم که مثالی که دیشب عرض کردم بحث مالک ابن نویره بود، یه قتل به ناحق و یه فحشای مسلم رو خلیفه ازش صرف نظر کرد بدون اینکه توجیه و دلیلی داشته باشه. این جریان نه به این صورت اما به صورت دیگری در زمان خلیفه دوم هم تکرار شد که نمونه اون که در تاریخ در منابع اهل سنت این در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی اومده، همونطور که عرض کردم سعی شده مطالب از منابع خود برادران اهل سنت باشه. مغیرت ابن شعبه فحشایی کرد با زنی به نام ام جمیل. پدر عبیدالله ابن زیاد که به او زیاد ابن ابیه میگن، دلیلش هم اینه که خب پدر او مشخص نیست و بعضا به او میگن زیاد ابن سمیه، به نام مادرش خونده میشه. این زیاد که در دوره امیرالمومنین علیه السلام هم یه حکومتی داشت و بعدن به معاویه پیوست، این و سه برادر مادریش دیدن فحشای مغیرت ابن شعبه رو با ام جمیل. چهار نفر کامل همونطوری که در بحث فحشا شهادت باید بدن با همون جزئیات دیدن. اینا آمدن پیش خلیفه دوم و گفتن ما یه چنین چیزی رو دیدیم و گفت شهادت بدید. سه نفر اول شهادت دادن، نفر چهارم که زیاد بود اومد که شهادت بده. خلیفه با عبارتی او رو منصرف کرد و گفتش که مثلا خدا شکر که تو اومدی که به واسطه تو حدی از مسلمانی برداشتی می شود و بهش رسون که خلاصه شهادت نده. اینم در حالی که مطمئن دیده بود شروع کرد به گفتن یه کلیاتی. خب تو فحشا چون نوع شهادت بسیار جزئی و ریز شهادت میخوان از شهود، این که بگن که مثلا ما دیدیم دو نفر با هم دیگه مثلا وارد یه مکانی شدن این شهادت حساب نمیشه. در حالی که سه برادر بهش میگفتن تو چطور ندیدی؟ او گفت نه من جزئیات رو ندیدم. و اینجا به مغایرت ابن شعبه خلیفه دوم گفت که از مرگ رستی و بلند شو این سه نفر رو حد بزن. خب کسی اگر شهادت بده در فحشا و بعد چهار نفر کامل نشن یا تفاوتی داشته باشن در شهادت، نفر 80 ضربه شلاق میخورن به خاطر جرم قصف که تهمت فحشا زدن به کسیه و بعد عدم اثباتش. این باعث شد که اون برادران زیاد که شهادت دادن برادر بزرگتر تا آخر عمر دیگه با زیاد صحبت نکنه، چون گفت آخه به چه دلیلی چیزی که مطمئن دیده بودی و ما با هم بودیم بر چی انکار کردی؟ چرا شهادت ندی؟ هم ما رو بیاورو کردی، هم ما حد قصد فردیم، هم اون طرف یه کسی که اهل فحشا بود از حد الهی فرار کرد. این رو عرض کردم که ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خودش آورده. اتفاق دومی که افتاد بحث عرب و عجم بود. در زمان خلیفه دوم غیر عرب ها از سکونت در مدینه محروم شدن، غیر از چند نفر که در اونجا بودن از قبل، یکی دو نفر هم که اجازه داده شد، مثل ابو لؤلؤ که غلام بود ولی صناعت میدونست و خلیفه اجازه داد در مدینه بمونه. و ازدواج دختران عرب با غیر عرب و قریش با غیر قریش اینا محدود شد، در حالی که خب این صریح خلاف شما در ادبیات دینی داریم. نمونه شو بخوام عرض بکنم، موقعی که مکه فتح شد پیامبر اصحاب رو جمع کردن اونجا، این روایت رو فرمودن، فرمودن که ایها الناس انکم من آدم و آدمو من طین، شما همگی از نسل آدمی و آدم از خاک آفریده شده. در ادامه فرمودن الا و ان خیرکم عند الله و اکرمکم الیوم اتقاکم و اتقاکم له، من به شما دارم هشدار میدم که بهترین شما در نزد خدا و گرامی ترین شما امروز کسیه که از بقیه متقی تر باشه و به امر خدا فرمان بردارتر. این عین فرمایش پیامبره که مبنای قرآنی داره که خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. صراحتا این نقص شد. نمونه سوم بحث تغییر احکام عمره و متعه. صراحتا با این استناد که اینها احکام حکومتی هستن، خلیفه دوم گفت پیامبر دو تا متعه رو حلال کرد، من این دو تا رو حرام میکنم، یکی متعه حج و دوم متعه در نکاح. عقد موقت رو حرام کرد از زمان خودش و همچنان تا الان باقی مونده. و خوبه بدونید در نقطه مقابل امیرالمومنین علیه السلام میفهمن اگر فلانی عجله نمی کرد و عقد موقت رو حرام نمی کرد، تا قیامت هیچ مؤمنی مرتکب زنا نمی شد مگر اون کسی که سرشتش خرابه. این تغییر داده شد. خب اون فضای سالهای 13 تا 23 اعتراضی هم نشد. اتفاق بعدی که افتاد تغییراتی بود که در اذان داده شد. یه بخشی به اذان افزوده شد تحت عنوان الصلات و خیر من النوم، خصوصا درباره نماز صبح. از اون طرف حی علی خیر العمل چی شد؟ حذف شد. با چه توجیهی؟ با این توجیه که اگه ما بگیم حی علی خیر العمل و مسلمان ها در حال جهاد باشن، جهاد رو ول میکنن میان سراغ نماز، در حالی که ما در آیات قرآن داریم که اگر در حال جنگ بودید نماز رو به چه صورتی بخونید. امام بیسته، گروه اول اقتدا بکنن در حالی که جهاز جنگیش باهاشه. در نماز امام جماعت در رکعت دوم نماز رو یه ذره طولانی تر کنه، اونها سلام بدن، گروه دوم بیان، گروه اول برن جای اونها، گروه دوم بیان. همین رو در قرآن گفته شده بود. اما با این توجیه که زمان خلیفه دوم زمان جنگ های مسلمینه و اگه بگیم حی علی خیر العمل اینا جهاد رو ول میکنن، در اذان هم تغییر داده شد. باز نمونه دیگه بحث نماز تراویحه که احتمالاً اینا که عرض میکنن فقط از باب تذکر و تذکاره، ولی بزرگواران حتما بهتر از بنده عنایت دارن. در داره که خلیفه به اتفاق گروهی وارد مسجد شد، دید اینا دارن توی ماه مبارک نماز مستعدی میخونن بعد از عشاء. هر کی برای خودش میخونه، خب بهتر نیست اینا با هم بخونن؟ دارن میخونن که به صورت همراه و منظم بخونن. چرا؟ تصمیم گرفته که نمازهای مستحبی به صورت جماعت خونده بشه، در حالی که این نه سنت پیامبر بود، حتی خلیفه اول هم چنین سنتی نذاشته بود. باز بخوام نمونه عرض بکنم، بحث پرداخت حقوق اضافی به برخی صحابه. معمولا وقتی بحث تاریخی میشه اینطور گمان میشه که انحرافات مالی صحابه از زمان خلیفه سوم آغاز شد. حق مطلب هم همینه، انشالله در ادامه میرسیم و نمونهای متعددی رو خواهم عرض کرد. اما این که ریشه و خواستگاه اون انحراف شدید کجا بود، این زمان خلیفه دومه. خلیفه دوم در عزل و نصبها یه سیستمی داشت. اولا این که زود به زود عوض میکرد فرماندارا رو. صحابه درجه یک رو هم غالبا در مدینه نگه داشته بود، اینا رو به جایی نمیفرستاد، یه مراقبت ضمنی از اینا میکرد. اونا هم که در مرز این بودن که خودشون رو در مقام و جایگاه خلافت ببینن، اصلا جایی نمیفرستاد. اینا تو مدینه بودن. از همون زمان اگر مسلمون ها به طور معمول سالیانه 200 تا 300 درهم از بیت المال میگرفتن، او برای صحابه مثلا چند برابر این در نظر میگرفت؟ حالا مثلا 4 برابر 5 برابر برای صحابه خاص. این انحراف از زمان خلیفه دوم آغاز شد، چون بحث خراج کشورهای مفتوح در زمان خلیفه دوم آغاز شد. مثلا سال 25 که به ایران حمله میکنه، سال در زمان خلیفه دوم، سالش خاطرم سال 20 فکر میکنم که حمله میکنن به ایران، حدود تا سال 80 و 90 8-10% ایرانی ها مسلمان میشن. خب اینا زکات دارند و خمس به مناسبت، اما حدود 90% دیگه ایرانی ها مسلمان نمیشن. میشن چی؟ اهل کتابی که باید جزیه بدن. اولین باری که جزیه ایران به حکومت مرکزی میرسه، اینها تا یه مدتی فقط چهاردیواری میسازن که این طلاها رو جا بدن در اونجا. یه کشوری که در به نوشته مورخین مثل آقای نفیسی و دیگران، در زمان ورود اعراب به ایران جمعیت ایران 140 میلیون نفر بوده. ایرانی که از اون، یعنی ایرانی که از اون تا شبه قاره بوده، این بر آسیای میانه و جنوب و همه اینا جز ایران حساب میشدن. این خراج عجیب و غریب که میاد، خب فوق العاده ثروت معظمیه برای جامعه اسلامی که شعبه ابی طالب داشته و اصحاب صفه و گرفتاری های زمان پیغمبر و معاصرهای اقتصادی که می شدن. صحابه از اینجاست که کم کم به فرمایش حضرت آقا چرب و شیرین دنیا بهشون می رسه. آستاسه احساس می کنن توی جنگ ها با چه وضعیتی ما جنگ می کردیم، الان یه باری رسیده خلاصه. اون چند برابر میداد به صحابه‌ای که در مدینه بودند و سابق بودند در اسلام، به قول امروزی از سابقون در اسلام بودند. کار دیگری که باز خلیفه میکنه تغییر قوانین ارث متعدد، ارث برادر و خواهر، دایی از خواهرزاده. طبقات ارث رو عنایت دارید که ارث طبقه داره. طبقه اول که خب فرزندان هستن و پدر و مادر، طبقه دوم برادر و خواهرها هستن، تو پدر و مادرم تو هر سه طبقه هستن، طبقه سوم میره سراغ عمو و خاله و دایی و وابستگان اونها. تا هر طبقه ای باشن به طبقه بعد ارث نمیرسه. این قاعده رو خلیفه به هم زد و تغییراتی در جریان ارث ایجاد کرد. آخرین کار او هم که این هم مبنایی نداشت، تشکیل شورای 6 نفره بود. ما وقتی که سقیفه رو میبینیم که قرار فرمان پیامبر در قدیر به فراموشی سپرده بشه، اینها یه توجیه میارن، میگن که آقا شورای مسلمین، مهاجرین و انصار اومدن، اتفاقی هم که افتاده اینه که الائمه من قریش، ائمه که باید مال قریش باشن چون بالاخره اونها هستن که خاندان پیغمبر و فامیلای پیامبرن. در انتصاب خلیفه اول، خلیفه دوم، دیشب عرض کردم، خلیفه اول میگه فلانی رو ولی شما قرار دادم. این که خب این الان از کجا اومد؟ این حق چطور منتقل شد به خلیفه که او رأساً یه نفر رو بذاره دیگه شورای هم در کار نباشه؟ خلیفه دوم باز یه بدعت دیگه گذاشت، 6 نفر رو تعیین کرد. خب این سال چرا این 6 تا؟ 6 تایی که گذاشت طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف و امیرالمومنین علی علیه السلام. خب سوال، چرا عمار یاسر نباشه؟ چرا سلمان فارسی نباشه؟ اینا هم جزء سال. چرا ابوذر غفاری نباشه؟ توی چینش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که این شورا رو طوری چیدن که قطعاً از اون من در نیام. این تصریح حضرت در نهج البلاغه. چرا؟ به خاطر اینکه خب سعد بن ابی وقاص و طلحه که تکلیفشون معلوم بود، سعد بن ابی وقاص که یه بغض دیرینه از امیرالمؤمنین داشت، اگرچه اواخر اون میگفت ما اشتباه کردیم و اینها، اما خب فایده ای نداشت. طلحه هم که بالاخره نسبت داشت با عثمان، عبدالرحمن بن عوف هم که داماد خانواده عثمان بود، از اون بر خلیفه گفت اگر سه به سه شدن اون گروهی که عبدالرحمن ابن عوف توشه، اون حاکمی که اونا میگن، یعنی اگر مثلا شدن امیرالمومنین علیه السلام با طلحه با زبیر به فرض، اون بر عثمان و عبدالرحمن و سعد بن ابی وقاص، ببینید اون گروهی که عبدالرحمن توشه چی میگن. حضرت میفرماید خب اینا ترکیب و طوری چیدن که در هیچ شرایطی من از توش در نیام. این شورا رو گذاشتن و خلیفه مأمور کرد که آقا اینها تو این مدت اگر خلیفه رو تعیین نکردن هر شش تا رو گردن بزنید. زبیر گفت من حقم رو دادم به علی، من با علی بیعت میکنم. طلحه هم رفت سراغ عثمان. سعد بن ابی وقاص گفت منم با چیز هستم، عثمان هستم. شد سه، این بر دو، مونده عبدالرحمن. عبدالرحمن اومد به امیرالمومنین علیه السلام گفتش که تو حاضری به قرآن، سنت پیامبر و سنت شیخین عمل بکنی تا من با تو بیعت کنم؟ حضرت فرمودن من حاضرم به قرآن، سنت پیامبر و برداشت و سنت خودم عمل کنم. همین پیشنهاد رو به عثمان داد، او گفت من حاضرم. او گفت من با تو بیعت کردم، اولا 4-2 شد و اعلام کردن جامعه اسلامی بیعت کرد. این شورا چجوری تشکیل شد؟ این شورا شورای مهاجرین و انصار بود. خب سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ کجا بودن؟ حالا بعضی از اینا از دنیا رفته بودن. میخوام بگم از اوس و خزرج کی بود اینجا؟ از اون طرف چرا بقیه صحابه پیغمبر نقشی نداشتن؟ صحابه که پیغمبر مثل مقداد در مورد اونا فرمود بهش به 4 نفر مشتاق، یکیش مقداده، چرا اونا نبودن؟ این بدعتی هم که گذاشتن تا خلیفه سوم بیاد سر کار. اما بریم سراغ خلیفه سوم که هم طولانی تر حکومت میکنه و هم اتفاقاتی که در زمان خلافت او میفته خیلی تأثیراتش در جریان عاشورا و انحراف این 50 ساله حکومت اسلامی و جامعه اسلامی مؤثر بوده. در زمان خلیفه اول و دوم به تایید تاریخ انحرافاتی که از سنت و شیوه پیامبر اتفاق افتاد حقیقتا جزئی بود، از این واقع تاریخی نمیشه اغماز کرد. انحراف اتفاق افتاد اما در اجرای حدود الهی، در توجه به عدالت به معنای عام کلمه، خیلی خلیفه اول و دوم جدیتر بودن تا خلیفه سوم. خلیفه سوم که اومد سر کار، خب متعدد کارهاش، ما به اونهایی کار داریم که بیشتر با موضوع ما ارتباط برقرار میکنه و در بحث ما کاربرد داره. یه کاری که خلیفه سوم اون رو کلید زد، بحث کامل خوندن نماز در سفر بود. این رو که عرض میکنم باز منابع اهل سنت مثل کامل و تواریخ و کتاب های دیگه نقل کردن که برخلاف سنت پیامبر و شیخین، عثمان نماز رو در سفر کامل خوند و گفت این چیزیه که من از پیغمبر سراغ دارم و منتسب کرد و خوند. این خیلی محل بحث نیست. کار دیگهی که او کرد که انشالله اگر عمری باقی بود فردا شب بیشتر بهش خواهیم پرداخت، بحث تبعید و برخورد با صحابه پیغمبره. برخوردهای فیزیکی میخوام عرض بکنم و در حدی که مثلا عمار یاسر رو انقدر کتک زد شخصا که عمار بیهوش شد. عمار پیرمرد 80 و خورده نزدیک 90 ساله بیهوش شد در حضور عثمان. یا عبدالله بن مسعود که دندش شکست، که مثالاش انشاءالله فردا شب عرض میکنم چون امشب میخوام بریم سراغ یه بحث دیگری. سوم برخوردش با امیرالمؤمنین علیه السلام که باز این هم بماند برای شب آینده. چهارم حکومت دادن به اطرافیانی که آدم‌های نالایقی بودن، اینم بماند. محور پنجم که میخوام بهش الان بپردازیم بحث بخشش از بیت المال بود. در زمان خلیفه دوم عرض کردم که بخشش‌هایی از بیت المال در یه حد همچین 3-4 برابر مثلا بقیه مسلمین 300 دینار یا درهم، اینا مثلا 1000 دینار یا درهم، اینقدر تفاوت بود. زمان خلیفه سوم این روند فوق العاده تسریع شد که من میخوام مثالهایی رو امشب عرض بکنم و از اینجا یه گریزی بزنم به زمان خودمون که این بحث حب دنیا و حب مال چه شعبه هایی داره. آخه بعضیا گمانشون در اینه که خب ما که از بیت المال پول نمیگیریم، ما کار شخصی میکنیم، کار مثلا آزاد میکنیم، تو بازار کار میکنیم. این دنیا طلبی که این اتفاقات رو ایجاد کرد در زمان ما نمونای مشابه چیا خواهد بود؟ من اول مثال ها رو عرض بکنم بعد بیام به زمان نا هازا. مثال ها رو از جناب طلحه آغاز کنیم. طلحه تحت عنوان طلحه الخیر ملقب و جزء سابقین در اسلامه، جزء اون افرادی که اسلام آوردن و خیلی در رکاب پیغمبر در بدر و احد و خیبر و خندق و مفصل بودن. حالا این که چه کار کردن فعلا این محل بحث ما نیست، بحث من انتساب امثال طلحه به پیامبر و سنت نبویه. طلحه در حضور سعید ابن عاص، سعید ابن عاص حاکم کوفه است، خب در حضور سعید ابن عاص یک کسی برمیگرده میگه که این طلحه ما اجود طلحه، چقدر این طلحه اهل جود و بخششه. کاری کرده بوده، مثلا مالی به کسی بخشیده بوده، یه فردی در حضور حاکم کوفه تعریفی میکنه از طلحه. حاکم کوفه عبارت اینه: فقال سعید، همین سعید ابن عاص، ان من له مثل نشاستج لحقیق ان یکون جوادا. سعید ابن عاص میگه اون به واقعیت و به حقیقت و همانا اون کسی که یه چیزی مثل نشاستج داشته باشه حقیق ان یکون جوادا، حتما باید آدم بخشنده‌ای باشه. این نشاستج یه زمینه وسیع بسیار حاصل خیزی بوده در کوفه. این سعید میگه خب بله، هر کسی همچین زمینی داشته باشه باید هم آدم بخشندهی باشه. بعد در ادامه میگه والله لو انلی مثله لعاشکم الله بهی عیشن رغدا. به خدا قسم اگه من سعید ابن عاص یه زمینی مثل اون زمین داشتم، یه کاری میکردم که خدا زندگی شما رو عیشن رغدا بکنه، یعنی یه زندگی بسیار خوب و پرمایهی به جهت مادی برای شما فراهم بشه اگه من همچین زمینی داشتم. خب از منابع خود اهل سنت از جمله کامل التواریخ ببینیم ثروت جناب طلحه چقدر بوده، اون چیزی که خود اهل تسنن میگن. میگن از عواید کشاورزی روزی 1000 دینار عواید داشته. عنایت بکنید به اعداد، روزی 1000 دینار فقط عواید کشاورزی داشته، در حالی که مسلمون ها از بیت المال سالیانه 200 تا 300 دینار می گرفتن، یعنی روزانه بین 3 تا 5 برابر مسلمین فقط عواید کشاورزیش بوده روزانه. 1000 اسب داشته. وقتی که طلحه از دنیا میره در جنگ جمل، ثروت او رو حساب میکنن، 1/32 ثروتش به یک کسی میرسه، 84,000 دینار بوده. 1/32، 32 رو زد در 84,000 بکنیم میشه 2,688,000 دینار. این ثروت طلحه بر اساس منابع اهل سنت در زمانی که از دنیا میره. طلحه صحابه پیغمبره که در مکه و مدینه روزهایی رو دیده که صحابه پیغمبر و اصحاب پیغمبر در روز یه دونه خورما بر خوردن نداشتن. این کار مال دنیاست با صحابه پیغمبر. در زمان مرگ 2,688,000 دینار از اون میمونه. فقط میگم برای این که بتونیم حدس بزنیم این ثروت چقدره، اینجوری حساب بکنیم که مسلمونا 200 تا 300 دینار سالیانه از بیت المال سهم داشتن. این جناب طلحة الخیره. بریم سراغ جناب زبیر ابن عوام، نوه عبدالمطلب و پسر عم پیامبر امیرالمؤمنین. در تاریخ تا میگن طلحه یعنی اسم طلحه که میاد کنارش زبیر میاد، اسم زبیر میاد طلحه در کنارش یادآوری میشه، اما واقعیت تاریخ اینه که زبیر خیلی با طلحه متفاوته، یعنی سابقه زبیر، رفتار او، ویژگیهاش واقعا خیلی از طلحه فضایل اخلاقی و کمالاتش بیشتر بوده. این به نقل تاریخ شیعه و سنیه. زبیر کسیه که میگن او و امیرالمؤمنین علیه السلام دو نفری بودن که شمشیرشون غبار غم را از چهره پیامبر میبرد. در مورد زبیر امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که ما زال از زبیر رجلا من نا اهل البیت حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که این زبیر از ما اهل بیت بود تا کی؟ تا وقتی که نشع بزرگ شد ابنه المشؤوم عبدالله، این بچه نحسش عبدالله بزرگ شد. همین عبدالله ابن زبیر که تو سریال مختار دیدید و حقیقتا خوب نشون دادن او رو. این آدم یه آدم خارق العاده‌ای بوده به جهت خباثت. تو جنگ جمل موقعی که امیرالمؤمنین علیه السلام زبیر رو میخوان به اون میگن تو نبودی که پیامبر فرمود زبیر تو یه روزی جلوی علی وای میستی تو گریه کردی؟ زبیر گفت چرا؟ گریهش گرفت و گفت آقا من با شما نمیجنگم. برگشت پسرش گفت آره پرچم علی ابن ابی طالب بودی تصور داشت؟ گفت نه من همچین روایتی امیرالمؤمنین یادآوری کرد و من قسم خوردم که نجنگم. گفت قسم خوردی؟ قرآن گفته کفاره قسم تو نمیدید؟ قسم من خودم کفاره رو میدم، قسم تو بشکن. تا ته جهنم این بابا رو برد. اگرچه که زبیر رو اینطور که دقیق‌تر در تاریخ اومده در حال خواب یکی سیکوش و امیرالمؤمنین وقتی رسیدن بالا سر زبیر گریه کردن و فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، قاتل و مقتول هر دو جاشون تو آتیشه. اما بالاخره این زبیر یه سابقه ای داره. تو جنگ احزاب پیامبر میفهمند که کی میره یه خبری از اینها بیاره برای من که ببینم احزاب در چه حالن. خب اون موقع جاسوسی مثل الان نبودی که ابزار باشه، طبعا با صورتشون میرسیم میرفته پیداش میکردن قطع قطعش میکردن. زبیر میگه من میرم. پیامبر میفهمند زبیر برای من مثل حواریین برای عیساست. این مقام زبیره. این آدم ببینید چرب و شیرین دنیا باش چیکار میکنه. خب با دنیا رأس و کل خطیعه. این آدمی که امیرالمومنین میگه از ما بود، بعد از این که پیامبر از دنیا رفتن چند نفر تو خونه امیرالمومنین موندن و بیعت نکردن به خلیفه اول. وقتی هم خلیفه دوم اومد در خونه از زهرا سلام الله علیها حمله کردن، اونی که دست به شمشیر برد کی بود؟ زبیر بود. بعضی وقتا من احساس میکنم با این سابقه ای که بنده که سابقه ای ندارم، حالا کسایی که اهل سابقه هم، با این سابقه ما در بالاخره انقلاب و نظام و جنگ و زندانهای ستمشاهی، ما که دیگه زبیر به نفع امیرالمؤمنین شمشیر کشید بر روی خلیفه دوم که خلافت حق علی بن ابی طالبه. این زبیر، این زبیر ببینید کارش به کجا کشید. زبیر 11 تا خونه تو مدینه برای خودش درست میکنه. تو اسکندریه خونه داره، 2 تا خونه تو بصره داره، تو کوفه و مصر. 1000 تا اسب داره، 1000 تا کنیز داره، 1000 تا هم غلام. در مورد ثروت او اختلاف بود تو منابع، اما برخی از منابع اهل سنت تا چند ده میلیون دینار بیش از طلحه برای زبیر ثروت گفتن. این سرنوشت صحابی پیغمبره که وقتی شمشیر به دست میگرفت غبار غم از چهره پیامبر میبرد. چرب و شیرین دنیا با زبیر این کارو کرد. نمونه سوم سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص پدر همین عمر سعد ملعونیه که ابا عبدالله رسول علیه السلام رو به شهادت رسوند. سعد بن ابی وقاص حاکم کوفه شد. اون موقع قاعده این بود که حاکم از طرف خلیفه منصوب میشد، خود حاکم خزانه دار تعیین نمیکرد. خزانه دار رو هم مستقیما کی تعیین میکرد؟ خود حاکم. خزانه دارها به حاکم پاسخگو بودن، نه به حاکم خودشون، مستقیم به خلیفه مسلمی پاسخگو بودن. یعنی در کوفه خلیفه میومد یه حاکم میذاشت به نام سعد بن ابی وقاص، یه خزانه دار میذاشت به نام عبدالله بن مسعود، هر دو مستقیم به او پاسخ میدادن. عبدالله ابن مسعود خب آدم سابقه داری در اسلام و سلامت خودش هم حفظ کرد تا آخر. عبدالله ابن مسعود خزانه دار کوفه است. سعد بن ابی وقاص بهش میگه چند هزار دینار به من قرض بده. عددشو پیدا نکردم، نبود تو منو به این من پیدا نکردم. چند هزار دینار قرض میگیره. بعد مدتی عبدالله ابن مسعود که جزء قراء صدر اسلام میاد میگه آقای سعد بن ابی وقاص این پولی که گرفتی رو بده دیگه، بالاخره الان مدتی گذشته و پولو بپرداز. سعد بن ابی وقاص میگه که ندارم. میگه داری؟ میگه نه ندارم که بدم، چیکار کنم؟ میگه این پول بیت المال بوده گرفتی، خب برگردون پول رو. میگه گفتم که پول ندارم نمیتونم بدم. سعد بن ابی وقاص منکر میشه که من مالی دارم برای پرداخت. عبدالله ابن مسعودم صفر پاس شدی که بعد بپردازی. جناب هاشم ابن عتبه که از یاران امیرالمؤمنین و اینم خیلی آدم پارسا و عابدی میاد میگه زشته دو تا صحابه پیغمبر سر مال دنیا دارید با هم دعوا میکنید. عبدالله ابن مسعود میگه خب مالی از بیت المال قرض گرفته نمیده چه کنم؟ میگه خب حداقل خودتون بشین با هم حل کنید، چرا به بین مردم میکشونید؟ هر چی میکنه عبدالله ابن مسعود ساعت میگه نمیدن. عبدالله مسعود میاد بیرون، عده‌ای از مردم رو جمع میکنه، میگه آقا این آدم از بیت المال اینقدر گرفته، برید بردارید، مالها بوده گویا، در از خونش برید بردارید. سعد بن ابی وقاص هم عده‌ای از طرفداراشو جمع میکنه، بالاخره حاکم میگه جلوی اینا رو بگیرید. مردم در کوفه با هم درگیر میشن سر اینکه صحابه پیغمبر از بیت المال پول گرفته نمیده. بعد مورخین اینجا نقل میکنه، ابن عسیر میگه که فکان اول ما نزع به بین اهل کوفه، اولین باری که مردم کوفه بعد از تشکیل کوفه با هم درگیر شدن اینجا بود. سر چی؟ سر اینکه دو تا صحابه پیغمبر دارن با هم دعوا میکنن، یکی پول گرفته میگه من نمیدم. نمونه چهارم زید بن ثابت. زید بن ثابت از صحابه پیغمبره. در همه این اتفاقات که دارم میگم زمان خلیفه سومه. به زید بن ثابت نخلستانهای اطراف کوفه رو میده که چه فضای معزنگ بوده. 100,000 درهم هم به او هدیه میده. ثروت زید بن ثابت صحابه پیغمبر رو ببینید، وقتی میخواد از دنیا بره انقدر طلا داشته که برای که بین ورثه تقسیم بکنن طلاها رو تبدیل به شمش میکنن که قابل سنجش باشه، بعد با تبر اینا رو میشکنن. یه موقع مثلا میگیم که یک مقداری مس بوده با تبر شکستن، میگیم حالا شاید اون فلز خیلی فلز گران، طلا رو شمش میکنن، شمشا رو با تبر میشکنن که سهم وراث جناب زید بن ثابت رو بدن. ثروت صحابه پیغمبر به کجا رسیده؟ پیغمبری که امیرالمومنین علیه السلام وقتی او رو بسط میکنه میگه تمام مال او بر پشت یه شتر جا میشد، پشت یه شتر. پیغمبری که وقتی میخواد به حضرت زهرا سلام الله جهیزیه بده اصلا چیزی دوتا میده، دوتا کاسه سفال، دوتا قاشق سفالی، یه زیرانداز، دوتا متکا. این وضعیت صحابه پیغمبره. نمونه پنجم ابو موسی اشعری. این ابو موسی اشعری که کم خیانت به اسلام نکرد الحمدلله، بالاخره صحابه پیغمبره. میخواد جنگ بشه، جناب ابو موسی اشعری در چون حاکم بصره است، میره روی منبر یه فصل متولی سخنرانی میکنه، متول در ارتباط با فضیلت جهاد. در مورد فضیلت جهاد صحبت میکنه و بعد عده ای از مردم، خب سواران عده پیاده، زمان همه جنگ ها اینطور بوده. قرآن میگه که یک عده در زمان پیغمبر میان پیش پیغمبر میگن آقا دوست داریم با شما بیایم اما مرکب نداریم، که میگه چشم های اینا پر اشک میشه و خدا اخلاص اینها رو میده، دوست دارن بیان نمیتونن. پیغمبر هم میگه منم مرکبی ندارم که در اختیار شما قرار بدم، اگرچه که دوست دارید بیاید به جهاد. اما موسی اینو میدونه. بعد از اینکه یک فصل متولی در فضیلت جهاد صحبت میکنه، با علم به اینکه بیشتر مردم مرکب ندارن، میره سراغ سخنرانی در ارتباط با ثواب جهاد پیاده. خب چون که نمودی این صحبت کردن که آقا این فضائلی که گفتم در مورد جهاد سواره اونا که هیچی، بیاید ببینید جهاد پیاده چقدر فضیلت داره. اینقدر تعریف میکنه از اون مجاهدینی که در راه خدا بدون مرکب میان برای جهاد و مرکبی ندارن، پیاده نظامن به قول معروف. در تاریخ هست انقدر این تعریف میکنه که عده‌ای از مردم عبارت اینه فحملوا علی فرسهم، عده‌ای از مردم بعد از شنیدن حرفای ابو موسی اشعری به اسباشون حمله میکنن، خب، و اینها رو فراری میدن که برید ای اسبای ملعونی که مانع بردن فیض مثلا پیاده نظام هستید از ما. اسباش به اسبا حمله میکنن، اینا رو فراری میدن که برید، ما اگه شما باشید به فضل و ثواب جهاد پیاده در راه خدا نمیرسید، یالا برید. ادهی که عاقل ترن سب میکنن که جناب ابو موسی که انقدر در فضیلت جهاد صحبت کرد و جهاد پیاده، حالا خودش میخواد چی کار بکنه. سخنرانی تمام میشه، ایشون از منبر پیاده میشه و وارد کاخ میشه، از کاخ خارج میشه. عبارت اینه: اخرج ثقله من قصره علی اربعین بغلا. وقتی که صحبت های ابو موسی تموم شد وارد کاخ شد، اخرج ثقله، اموالش رو از قصر با خودش خارج کرد، علی اربعین بغلا، بر پشت 40 استر، 40 تا به عبارت امروزی جسارتا قاطر. چرا؟ در اون زمان که خب دادن بانک و اینها که نبود، که مردم اگر پولی داشتن چیکار میکردن؟ تو خونه نگهداری میکردن. این حاکم شده کلی پول جمع کرده، حالا رفت به جنگ، یه باری وسط جنگ خلیفه گفت آقا شما رشادت نشون ندی، شما عزل شدی، شما نباش آقای فلانی باشه. خب آقای فلانی که میره قصد دیگه بین اجازه نمیداد به اموالشو ببره که. لذا وقتی برای مسافرتی میرفتن، جهادی میرفتن، هرچی داشتن با خودشون میبردن این مال پرستا. جناب ابو موسی که اینطور مردم رو ترغیب میکنه، 40 تا قاطر فقط ثروت او رو حمل میکنن، فقط زر و سیم. اون موقع دیگه بخیر نبود، متکار که پشت قاطر نمیذاشتن که، فقط زر و سیم او 40 تا قاطر میشه. مردم میان دور و برش میگن که جناب ابو موسی، و قالوا احملنا على بعض هذا الفضول ورغب في المشي كما رغبتنا. آقای ابو موسی اشعری، خب شما این همه قاطر و مرکب داری، اینا رو بذار پایین، ما که دوست داریم در جهاد شرکت بکنیم روی این قاطرها چیکار کنم؟ سوار کن که ما هم سواره بیایم به جنگ. و مثل ما ورغب في المشي، همونطور که ما گفتی پیاده بیاید، پیاده ثوابش از سواره هم بیشتره، خودتون چی بشید؟ پیاده شید، ما باش در خدمت شما پیاده حرکت بکنیم. کما رغب تنها، همونطور که ما رو ترغیب کردی. اینجا داره که فزر اول قومه به سوته، شلاقش در آورد، شروع کرد مردم رو زدن که برید برید پرکنده شید. چه میگید که پیاده شو پیاده شو؟ قوم رو با شلاق زد و اینا رو از دور خودش پراکند. و اینجا مردم پراکنده شدند و شاکی شدند، به خلیفه نامه نوشتن که با این اینجوری هر کسی خودش اینجوری عمل میکنه. خلیفه هم او رو عزل کرد. این وضعیت ابو موسی اشعریه که ادعای صحابیگری پیغمبریش انقدر پررنگه که دو جنگ صفین کمر امیرالمومنین رو میشکنه. هرچی حضرت میگه این آدم از پس هم راست بر نمیاد، بذارید مالک یا ابن عباس رو بفرستن، میگن نه، ابو موسی اشعری صحابه پیغمبر رو چنین و چنانه. و مورد آخر، مروان ابن حکم. مروان ابن حکم صحابه پیغمبر نیست، مروان و پدرش توسط پیغمبر از مدینه اخراج شدن و تبعید شدن. خلیفه اول دوم هم اینا رو برنگردوندن، انشالله فردا شب به اینا میرسیم اگه عمری باقی بود. مروان ابن حکم میاد، در اون زمان مسلمین حمله میکنن به افریقیه اون موقع که سمت مثلا همین تونس و مغرب و اینها بشه. غنایمی میگیرن، قاعده این بودی که غنایم متعلق به فاتحان بوده، خمس غنایم رو بعد میفرستادن برای حکومت مرکزی. خمس غنایم رو میفرستن، خمس غنایم خیلی با این که مثلا خمس بوده اما خیلی پروپیمون بوده و مبلغ زیادی بوده. مروان ابن حکم میاد میگه من تمام این غنایمی که رسیده رو به 500,000 درهم میخرم. 500,000 درهم. باز یاداوری میکنم، مسلمین سالانه 200 تا 300 دینار از بیت المال میگیرن. 500,000 درهم میگه من میدم، اینو میخرم. این رو میخره. مسلمین معترض میشن که آقا اولا این که این خمس غنایمی که اومده بود بسیار بیشتر از 500,000 میارزید. این نکته اول. نکته دوم این که برای چی این رو دادی به مروان ابن حکم؟ اینو مثلا حالا شاید کسی دیگه آزاد مبلغ بیشتری بخره. عثمان میگه که من صله رحم کردم، مگه صله رحم واجب نیست؟ خب من صله رحم کردم، بعدم وضع مروان خوب نبود، من به او دادم، به کسی دیگه ندادم. خب جسارتی کسی که وضعش خوب نیست 500,000 درهم از کجا میاره؟ به مناسبت دیگه 100,000 درهم میبخشه به مروان ابن حکم. اینجا زید ابن ارقم مسئول خزانه است، میاد به عثمان میگه به چه مناسبت 100,000 درهم به این بخشیدی؟ میگه من بالاخره حاکم من تشخیص میدم. زید ابن ارقم میگه من با این وضعیت نمیتونم خزانه داری کنم. میگه عیبی نداره، کلید رو بذار برو یکی دیگه رو بذارم. زید ابن ارقم صحابی فقط به این خاطر برکنار میشه. فدک رو که از حضرت زهرا سلام الله علیها غصب کردن، زمان خلیفه سوم میدن به کی؟ میدن به مروان ابن حکم. فلکی که عرض کردم در زمان وجود ناظرین حضرت زهرا سلام الله علیها سالیانه 120,000 دینار یا درهم، الان خاطرم نیست، این درآمدش بود که حضرت اینو جمع میکردن، فقرا میمادن، تقسیم میشد تا آخرین سکه، بعد حضرت تشریف بودن منزل بدونی که سکه برای خودشون برده. این من میبخشه به مروان ابن حکم. از این تیپ بذل و بخشش ها به ابو سفیان، به حکم ابن ابی عاص، خالد ابن اسید، عبدالله ابن خالد، همینجور 100,000 200,000 میبخشه. این فضای صحابه است در زمان خلیفه سوم. خب عبرتش برای امروز ما چیه؟ امروز ما آیا چنین اتفاقی محتمله؟ طبیعتا اگر کسی ادعا بکنه که ما به همین صورت و به همین نحوی که اون موقع بیت المالی بود و افراد می اومدند و پول می گرفتن در زمان ما کسی دچار این راه بشه، خب این حرف یه جور کاریکاتوری کردن و لوس کردن موضوعه. اما اینکه پیشگامان جهاد و شهادت و قیام و انقلاب دوچار بشن به آفت دنیا طلبی، این محتمل عرض بنده نیست. فرمایش آریه بگیرم از فرمایشات حضرت آقا، آقا عبارتشون در ارتباط با دولت مردان مسابقه اشرافیت بود، این عبارتی که ایشون فرمودن مسابقه اشرافیت دولت مردان. این از کی آغاز شد؟ از بعد از ایام جنگ که ما به مناسبت بحث حب دنیا بهش خواهیم پرداخت. سال 71 آقا سخنرانی میکنن که من متنشو انشالله شفای بعد حتما خواهم خوند به مناسبت بحث. میفهمین که سازندگی خوبه، اما یک عده سازندگی و با مادیگرایی اشتباه گرفتن. کسی هم نمیتونه منکر این بشه که جریان دنیا طلبی و جمع مال دنیا در کشور ما بعد از ایام دفاع مقدس اتفاق افتاد. یعنی ما راحت میتونیم شبیه سازی بکنیم ایام دفاع مقدس رو با ایام فشار مسلمین تا حتی زمان خلیفه اول. یه دوره فشار مسلمین در حال جهادن، جنگن، ولی از یه دورهی که فتوحات زیاد میشه و اموال عجیب و غریب میاد به مرکز حکومت اسلامی، دنیا طلبی باب میشه. این اتفاق تو کشور ما افتاد. به فرموده مقام معظم رهبری بنده نمیخوام از خودم اجتهاد بکنم که کسی بگه نه مثالش کو، نمونش کو. مثال و نمونش همین فسادایی که دونه دونه متاسفانه داره رو میشه و اون طرف آقا عبارتشون اینه که 10 سال پیش من فرمان 8 ماده‌ای دادم، گفتم این کارا رو بکنید که الان مردم اینقدر برای 3,000 میلیارد تومان ناراحت نشن. گوش نکردید. اما بروز و ظهور دنیا طلبی در دوره ما به این صورت نیست. به چه صورتیه؟ جنگ تمام شد. خب ما در ایام جنگ توی فشار و محضوری بودیم، شکی نیست. بعد از جنگ خب طبیعتاً اون هزینه هایی که جنگ از کشور و منابع کشور به خودش اختصاص میداد دیگه اختصاص نداد، این ثروت ترازی شد داخل کشور. از اون طرف هم ما از اون حالت مدیریت بحرانی که زمان جنگ داشتیم رسیدیم به مدیریت آرام و معمولی در فضای دوران موسوم به سازندگی. توی این دوران چه اتفاقی برای افرادی افتاد که حتی پیشگام بودن در دوره های قبل؟ فرمایش مقام معظم رهبری چیه؟ آقا هم تو سخنرانی سال گذشته در ماه مبارک رمضان در جمع مسئولین نظام اینو فرمودن، هم در سخنرانی که در بهمن ماه در نماز جمعه داشتن که در ارتباط با اسرائیل صحبت کردن، یکی از اولین ضعف‌های نظام در 33-34 سال گذشته رو فرمودن اشرافیت دولت مردانه. این کسی هم نمیتونه این کار بکنه که ما بعد از ایام جنگ به یه دنیا طلبی و دنیا دوستی و زرندوزی بعضی از بزرگانمون دچار شدن که آفت اون زرندوزی تو مصرفگرایی مردم کاملا قابل مشاهده است. یعنی وقتی مردم میبینن که بزرگترها در جمع مال دنیا با هم رقابت میکنند، الناس علی دین ملوکه، مردم دنبال اونا میدوند. این در سطح مدیران و بزرگترها و اما وقتی به جمع عوام مردم مثل بنده میرسیم، میگن که آقا دنیا طلبی و دنیا دوستی به این صورت در مورد ما که صدق نمیکنه. الحمدلله ما کاسبیم تو بازار، سرمون به کار خودمونه، یا مثلا ما حقوق بگیر دولتیم، ما کاری هستمون نیست که بتونی از قبل اون کار چیزی بخوریم. من برای که به این نکته برسیم که این دنیا طلبی همه ما رو تهدید میکنه، میخوام یه مثالی از همین اتفاقات ایام اخیر کشور خودمون بزنم. ما به جهت اقتصادی بالاخره تحت فشاریم، کسی منکر این نیست که این تحریم‌های همه جانبه تأثیرات خودش توی کشور ما میذاره، اما اینکه آیا این تحریم‌ها غیر قابل عبورن، نه ما از این سخت‌تراش رد کردیم، مردم پاکار باشن اینم رد میشه. اما حقیقتاً اتفاقی تو چند ماه اخیر در بازار ما اتفاق افتاد و روی داد، آیا این اتفاق صرفاً محصول تحریمه؟ این برخوردی که مردم با همدیگه میکنن در مباحث اقتصادی، این محصول تحریمه؟ این رفتاری که مردم با سکه و طلا و احتکار و جمع کردن کالا و نفروختن میکنن، این کارا کار تحریمه؟ این رفت به تحریم داره؟ این ها که تو این ایام سوء استفاده میکنن، من از قرآن میخوام کمک بگیرم، تکلیف اینا رو معلوم بکنم. خداوند در سوره مبارکه مائده آیه شریف 33 میفرماید که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اونایی که با خدا و رسولش محاربه میکنن و یسعون فی الارض فسادا و تو زمین فساد میکنن، ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، اونایی که در مقابل خدا و رسول محاربه میکنن و با خدا و رسول و در زمین چکار میکنن؟ فساد میکنن. اینی که به قتل برسن یا به دار کشیده بشن یا یه دسته پاشون قطع بشه یا اینکه تبعید بشن، به مجازات کار ندارن. مگر کسی با خدا میتونه جنگ بکنه؟ تا ما جنگ با خدا که نداریم که. اگه کسی جنگم بکنه با امت، حالا یا امت اسلامی یا غیر اسلامی. تعبیر این آیه بر اساس نظر مفسرین اینه، محاربه با خدا یعنی محاربه با امت خدا. امت خدا این امت اسلامی، اون امتی که منصوب به خداش کیه؟ امت اسلامی دیگه. این نظر مفسرینه. کسی که با امت اسلامی محاربه میکنه در واقع داره با خدا محاربه میکنه. به جهت اقتصادی کشور تحت فشار قرار میگیره. ما فروشنده کالاییم یا وارد کننده ایم یا صادر کننده ایم یا را نقش داریم در بازار. از این فضا سوء استفاده میکنیم. اسم این کار سوء استفاده کردن یعنی این که من کالایی رو دارم، اینو انبار میکنم تا ببینم بازار به چه وضعیتی میفته، یعنی هر نگه میدارم تا به خاطر عدم عرضه تقاضا با عدم عرضه مواجه بشه، قیمت خوب بره بالا، بره بعد من به 3 برابر 4 برابر 5 برابر قیمت اینو بفروشم. اینو نگه میدارم. اسم این کار محاله. محال مصدر باب مفاعل است. محال یعنی مماحله، مماحله یعنی تلاش زدن، از حیله میاد. خب کسی که از به هم ریختگی، از آشفتگی بازار مسلمین استفاده میکنه تا برای خودش یه چیزی جمع بکنه، این در واقع با کی داره محال میکنه؟ با کی داره مماحله میکنه؟ میخواد سر کیو کلا بذاره؟ اینجا یه پرانتز باز بکنم. امام حسین علیه السلام وقتی برای وصیت آخر میان که با امام سجاد علیه السلام خداحافظی بکنن، جملات متعدد میگن، یه جمله اینه: پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. خب این پرانتز رو ببندم. اونی که تو بازار مسلمین از به هم ریختگی سوء استفاده میکنه داره به کی ظلم میکنه؟ به مسلمین. به مسلمینی که یک عده عمدهشون مثل بنده و شما کارمند و کارگر و معلمن، که اینها امکان این که وضعیت مالیشون رو خودشون به هم بریزن ندارن، یه حقوق ثابتی دارن، حالا سالی 10% 15% بیشتر میشه. این به هم ریختگی بازار به ضرر کیاست؟ به ضرر اونایی که حقوق ثابت دارن. پس تو با سوء استفاده از بازار داری به کسی ظلم میکنی که جز خدا کسی رو نداره، داری با خدا مماحله میکنی. قرآن در سوره مبارکه رعد و جاهای دیگه میفهمد که خداوند شدید المحاله. شدید المحال یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد حیله بزنه یه چیزی رو نشون میده، پشتش یه چیز دیگه ای قرار میده. اون فردی که میاد ظاهر رو میبینه، از پشت خبر نداره، سرش کلا میره. خب سوال، برای خدا پشت و رو معنا داره؟ یعنی من یه چیزی رو نشون بدم پشتش یه چیز دیگری باشه؟ خداوند علام الغیوب، برای او رو و پشت معنا نداره، کسی نمیتونه با خدا مماهله بکنه. اونی که بازار مسلمین داره به هم میریزه میخواد سر خدا رو کلا بذاره، وقتی احساس میکنه میخواد سر امت خدا رو کلا بذاره و سر خدا کلا نمیره، چون خدا علام الغیوبه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این مال حرامی، حرام بلا شک بلا شبه، بلا شک. امام صادق علیه السلام بازار مسلمین به هم ریخت، به غلامشون فرمودن چقدر غلات تو خونه دارن، گفت آقا به اندازه یک ماه. حضرت فرمودن اینا رو ببر تو بازار به قیمت روز بفروش، روزانه به اندازه یه روز خرید کن. چیه؟ امام صادق هم کسی که این کار رو میکنن. این کسی که این پول نجس رو وارد زندگیش میکنه، اولا این مال چون اکل مال به باطل قطعا قابل خوردن نیست، یعنی خدا که شدید و محال و علام الغیوب 10 برابر این پول از این فرد برمیگردونه، این به کنار. اما اون طرف این لقمه حرام، حرام آخه حرام هم سلسله مراتب داره، حرامی که از سوء استفاده از بازار مسلمین و ظلم به عده مردمی که دستشون به هیچ جبن نیست، این پولی که از این سوء وارد فضای زندگی انسان میشه چیکار میکنه؟ بعد میان میگن که آقا ما نماز خونیم، خانممونم نماز خونه، 2 پسر داریم، 2 دختر، هیچ کدوم نماز نمی کنن. ما واقعا نمیدونیم اینا به کی رفتن. جسارت یه سوالی بپرسن، بفرمایید. خمس میدید؟ خمس؟ خمس یه چیه؟ خمس یه مالیست که انسان روزی رو در سال تعیین میکنه، سال بعد در همون روز هر مقدار که از خرج سالیش اضافه اومده بود 1/5 در راه خدا میده. نعمت حالا از اینا ندیدیم. پاسخ سوال شما همینه. آقازاده و دختر خانوما مال حرام میل فرمودن. آقا به خاطر که ما خمس ندیم اینا نماز نمیخونن؟ خدا رو شکر کن فقط نماز نمیخونن. امام حسین علیه السلام تو اون هاگیرباگیری که میگه آقا بنده از شما مالی قصد کردم، آدم کشتم، بگید من چی کار کردم؟ هیچی نمیگن. حضرت میگه به من تستعلو نده، پس چرا خون من حلال کردید؟ اصحاب میگن آقا چرا هر چی میگه گوش نمیکنن. حضرت نمیگه نماز نمیخونن، نمیگه روزه، میگه لان بطونهم ملئت من الحرام، شکم اینا از حرم پر شده، شکم از حرم پر شد، حسین کوچ بار میاد. بعد مادر من میگه پسر ما نماز نمیخونه، برو خدا تو شکر کن فقط نماز نمیخونه. دنیا پرستی و مال پرستی عوام و خواص نداره. من واقعا نمیدونم اونایی که تو این ایام سوء استفاده میکنن از اضطرار بازار مسلمین تو ذهنشون چیه، چی فکر میکنن؟ تو این پول میتونن بخورن؟ سر کیو قرآن کلا میخوای بذاری؟ بنده خدا، حالا از بنده کندی، من نفهمیدم خدا که فهمید. مرحوم شیخ رجب الخیاط داشت میرفت یه باری فکر گناهی به سرش زد، به قفاصل از فکر گناه توبه کرد. یه ذره جلوتر کاروان شطوری رد می شدن، یه شطوری لگد پروند از کنار صورت ایشون رد شد. شطور اگه لگد بزنه به انسان بخوره جا به جا می کشه، اگه به سر بخوره. عاشق رجب علی می دونه عالم عالم حساب و کتابه. سوال کردی برای چی شطور سمت من لگد پروند؟ ندا اومد به خاطر فکر گناهی که کردی. گفت من که از فکر گناه برگشتم که. ندا اومد چون که از فکر گناه برگشتی لگد رد شد و الا قرار بود بخوره تو صورتت. تو فکر گناه بکنی جونتو میگیریم. این عالم بی حساب کتابه، یعنی همینجوری جنسو خریدیم 3000 تومان اومد 18000 تومان دادیم، یه اتیکت زدیم، اونم خرید مستر بیچاره نیاز داشت، خوردی پولو بندن راحتی. چجوری حساب میکنی؟ یعنی فکر میکنی خداوند یه توده گاز رو با یه توده گاز دیگه زده به همین دنیا شکل گرفته همینجور دور همین همینجوری؟ آره. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، یعنی چیه؟ وقتی میگم مورو از ماست میکشی، مورو از ماست، یه وقت من نمازم خدا نکرده قضا میشه، میگم خدا ببخشید اشتباه کردم، شب دیر خوابیدم، عذر میخوام، یه روزم روزه میگیرم از گناه من بگذر. اون بین من و خداست، اما من به اینا ظلم کردم، فردا کجا برم اینا رو گیر بیارم بگم آقا من غلط کردم 5 برابر قیمت به شما دادم؟ اگه 2 مسلمون جنس خریدن بردن خونه نتونستن غذاشون رو تهیه بکنن، یه شب بچه های خونه گرسنه خوابیدن، اون گناه رو چطوری ما ازش توبه کنیم؟ بنده خدا بعد سوء استفاده این گناه از بهم ریخته بازار مسلم. این دنیا طلبی عوام که از دنیا طلبی خواص و دولت مردان و اشرافیت اونا خیلی جا سرچشمه میگیره، جامعه رو چی میکنه؟ جامعه رو خدای ناکرده میکنه جامعه حروم خور. وقتی جامعه حروم خور شد، اون وقت امام حسین علیه السلام هم که بیاد کشتنش خیلی کار سختی نیست. ما اینجا یه اشاره کردیم به دنیا طلبی اصحاب، اما شبای بعد باز به این میرسیم. اما به گمانم که ما در قبال این وضعیت مسئولیم، فارغ از مسئولیت سیاسی و جایگاه ما در نظام و دانشگاه و هر جا ما مسئولیم که هر کسی که دم دستمون میاد بهش هشدار بدیم. این ایام میگذره، اما لقمه های حرام که تو این ایام وارد شکم ها و جز گوشت و پوست میشه، اینا از بین نمیره، بر نمیگرده. من پیدا بکنم برم فردا بگردم به کیا جنس فروختن، از تک تکشون حلالیت بتارم، این عقلا امکان داره؟ این حق الناسه، حق الله نیست که بین خودم و خدا توبه کنم. به نظرم میرسه ما وظیفه داریم هر جا دستون میرسه اینا رو بگیم، مردم رو برحذر بداریم از اینکه اینجوری وارد این بازی شیطان بشن و وسوسه بشن، که حالا یه به هم ریختگی ایجاد شده، ما هم این وسط یه سوء استفاده ای ببریم. عرض بنده تمام. امروز داشتم فکر میکردم که امشب چی برای توسل بخونم و چه روزه ای رو بخونیم. همجوری یه باری یاد امام رضا علیه السلام افتادم. دیشبم یه نامی از اون حضرت اومد، گفتیم که شب جمعه یه یادی بکنیم از حرم مطهر و نورانی اون حضرت رو. انشالله با پای دل یه سری بریم زیارت امام رضا علیه السلام، انشالله که اصلا این راه دور زیارت ما رو قبول بکنن و انشالله این زیارت هم بذارن جز اون زیارت هایی که فرمودن هر زیارتی بیاید سه جا میام سراغتون. ما با این نیت انشالله امشب متوسل بشیم به وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام. میگه که مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی میفرمایند در عالم رؤیا حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو دیدم، در خواب دیدم که در حرم امام رضا علیه السلام هستم، به یک باره جا خوردم، نگاه کردم تو صحن، دیدم پناه بر خدا چه حیواناتی دارن توی صحن میچرخن. خیلی نگران شدم و قصه‌دار که چرا مردم این بلاها رو سر خودشون میارن، چرا اینقدر گناه میکنن. یه باری نگاه کردم دیدم در صحن انقلاب درب ورودی سمت راست، همون جایی که فعلا قبر مرحوم آقای نخودکیه، وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام روی صندلی نشستن، این مردم که در چهره حیواناتن رد میشن، حضرت به سر همه دست میکشه، به محض این که دست مبارکش به سر اینها میخوره، اینا هم تبدیل به انسان میشن، اونم چه انسانهای نورانی. این که ما از اینجا قصد و نیت بکنیم و بریم حرم امام رضا علیه السلام، این بسیار بسیار امر طبیعیه که تا از دل ما گذشت که صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن موسر رضا، مطمئن باشید با اخلاص باشه ندا میاد که و علیک السلام. میگه ما گروهی را افتادیم از یکی از شهرستانهای استان خراسان به سمت حرم بریم، یه نابینایی گفت من هم میخوام با شما بیام، گفتیم دست بردار، شما نابینایی هم خودت اذیت میشی هم ما اذیت میشیم، گفت قول میدم اذیت نکنم، هر چی شما هر وقت گفتید بشین میشینم، هر جا گفتید بیام. گویا اسم اون پیرمرد پیرعلی بود اگر اشتباه نکنم. راه افتادیم رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، خیلی پیرمرد اهل مدارا بود، میگردیم که بودیم اینجا بشین، میگفت چشم میشه از همون جا رو، میگردیم رو به هر دو حرم کدوم سمت، میگردیم این سمت، صورت شو برمیگردیم، شروع میکردم جوری سلام دادن و گریه کردن، خیلی پیرمرد باصفایی بود. میگفت زیارت تمام شد و ما از مشهد را افتادیم به سمت خارج مشهد، اومدیم وسط را یه جایی نگه داشتیم برای استراحت، میگردیم برای استراحت، پیرعلی خوابش برد، ما از مشهد خیلی دور نشده بودیم، خوابش برد و به مرتبه یکی از دوستان به شوخی رفت کنار گوش ریزعلی، شروع کرد یک کاغذی رو تکون دادن و خشخش این کاغذ رو صداشو در آوردن. این پیرعلی از خواب بیدار شد، گفت چی این کاغذی که کنار گوش من تکون میدید؟ گفتیم آره ما که مشهد بودیم یه روز تو استراحت میکردیم، ما رفتیم حرم، امام رضا علیه السلام وقتی رفتیم پیشش به ما نفر یه دونه اماننامه داد، که من به شما اماننامه از آتش میدم، ما نفر یه دونه گرفتیم. پیرعلی گفت خب من چی؟ گفتیم تو نبودی دیگه، بر تو نگرفتیم. گفت چرا منو نبردید؟ گفتیم نمیدونستیم که امام رضا میخواد بده. گفت اینجوری نمیشه، منم باید برم اماننامه بگیرم. داشتیم شوخی میکردیم باش، بپن شد پیرمرد را افتاد به سمت مشهد،
گفتیم پیرعلی شوخی کردیم، گفت نه من باید امانه بگیرم. گفتیم پیرعلی شوخی کرد، این کاغذ کاغذ علکی ما انجیم، گفت من باید امانه بگیرم. از ما اصرار از پیرمرد انکار، راه افتاد از جاده به سمت حرم امام رضا علیه السلام. همه ناراحت که خدای این چرت ما به این پیرمرد زدیم. چند دقیقه گذشت، این همجور روی جاده که مشخص بود آسفالت بود حرکت میکرد، رفت و ما هم نشسته ناراحت. یه بار دیدیم داره برمیگرده، داره برمیگرده خوشحال و خندون. بلند شدیم و رفتیم سمتش، گفتیم پیر علی چی شد؟ گفتش گرفتم. گفتیم چی رو گرفتی؟ گفت اماننامه. گفتیم شوخی میکنه؟ گفت نه، دست کج جیبش یه کاغذ در آورد، روش نوشته امان من النار علی ابن بوسرزا. اماننامه امام رضا دستش بود. ما امشب از این راه دور میخوایم بگیم امام رضا، خودم را عرض میکنم روم سیاهه، دستم خالیه، اما منم دوست دارم یه اماننامه‌ای داشته باشم، یه لباس سفید تقوایی داشته باشم، گناه نکنم، حق الناس به گردنم نیاد امام رضا. از این راه دور از ما قبول میکنی؟ آر معید شاعر اهل بیت میگه از حرم اومدم بیرون، توی کوچه تنگ مشرف به حرم تو تاریکی دیدم یه سگی نشسته رو به حرم، زانو زده داره گریه میکنه. خدایا سگ بر چی داره گریه میکنه؟ ورسادم به نظاره، چند دقیقه گذاشتم یه آقای با یه ماشین خیلی مشللی اومد ایستاد، رفت سمت سگو بغل کرد، با احترام گذاشت تو ماشین. دویدم جلو گفتم آقا قضیه این سگ چیه؟ گفت برای چی؟ گفتم من فلانی هستم شاعر اهل بیت، از حرم اومدم بیرون دیدم سگ رو به حرم ایمون داره گریه میکنه. گفتم چیه؟ گفت من برای شما میگم، شما اینو منتشر کن، من از ایشون نقد میکنم. میفرمود که این فرد من گفتش این سگ رو ما از زمانی که کم سن و سال بود تازه بودن حالا تو خونه خودمون نگه داشتیم، این سگ نگهبانی میداد و بالاخره تو خونه ما بود و غذا بهش میدادیم. دیگه پیر شد و گفتیم یک سگ جوانی بریم. این سگ رو دیروز بعد از ظهر از خونه بیرون کردیم. دیشب خوابیدم، خواب حضرت رضا علیه السلام رو دیدم. خواب حضرت رو دیدم، حضرت اومدن رد شد، گفتم السلام علیک مولا یا علی ابن مسرزا. حضرت روشون رو برگردوندن، گفتم آقا سلام جواب نمیدید؟ فهمودن نه شاکی داری. گفتم آقا چی کار کردن؟ فهمودن این سگ از جوانی تو خونه شما بوده، پیر شده، برای چی بیرونش کردی؟ امام رضا ما از بچگی در خونه شما بودیم، شما میپسند نیست سن و سال دار شدیم ما رو بیرون بکنی؟ برای خودت خوب نیست؟ یعنی ما بیاورو بشیم میگن نوکر امام رضا بیاورو شده. ما رو به حق اونهایی که آبرو دارن بپذیر. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام تقی النقی به حجتی که علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم به مولانا علی ابن موسی رضا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. به حق آقامون امام رضا فرج آقامونو برسان، به حق قلب نازنین حضرت رضا علیه السلام فرج آقای ما رو برسان، رهبرمون در پناه آقا امام زمان از جمیع بلیات حفظ بفرما، روح و بشارتی از محفل ما به روح امام، شهدا، مراجع، گذشتگان، پدران، مادران آید و واصل بفرما، به حق وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مرزای اسلام شفا عنایت بفرما، به حق وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام دشمنان مسلمین و دشمنان شیعه در رأسشون وهابیت و اسرائیل نیست و نابود بفرما، به حق قلب نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام دل مسلمین رو به هم نزدیک بفرما، به حق وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا ما رو از وساوس شیطان در آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار، ما رو مورد پسند آقامون قرار بده، تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی وجود نازنینشون و سلامتی نائبشون صلواتی نفرمایید.